روز شهادت حاج قاسم. خب وقتی این اتفاق افتاد ما غالبا چیز خودمون رو میرسوندیم به آقا. وقتی میرسیدیم به آقا خب دیگه اینجا انرژی و روحیه و نگاه و راهبرد و اینا پیدا میکردیم انشالله. و شما فرض کنید در اون ساعت اول که آقا اون لحظه‌ای که من اومدم آقا از جلسه شورای امنیت اومده بودن، خب یک مثلا هیجان بحث انتقام سخت و تصمیم عین الاسد و اینجور چیزا بود دیگه. این هیجان رو در نظر بگیرید، غم از دست دادن یکی مثل حاج قاسم رو در نظر بگیرید، یعنی تو اون فضا تو اون کانتکست شرایط رو ببینید. در اون فضا وقتی مثلا ما گفتیم چه خبر، ایشون گفتن که من هر جور نگاه میکنم، این اولین جملهشون به ما این بود، من هر جور نگاه میکنم این حاج قاسم یک فضلی داره به نسبت شهدای دیگه، اون اینه که عامرش و عاملش بدترین آدم های رو زمینن، این آمریکایی ها. ما شهیدی داریم که آمریکا گفته باشه یکی دیگه زده باشه یا اسرائیل یک کاری کرده باشه، ولی اینو نداریم که آمریکا هم عاملش بوده باشه و هم عاملش. این فضل حاج قاسم به شهدای دیگه است. همین بیانو آقا خطاب به همسر محترم حاج قاسم فرمودن. آدم بعد از این چلچپ، یعنی دائم تو این روزا که مرور میکنه، یه چیزی که تسلای آدمه اینه که اون چیزی که آقا فضل شهید میدونست نصیب خودش شد. مدلی که یعنی هم بعد یه چیزی هم هست که هیچکی دیگه نداره، هم آمریکا هم اسرائیل با هم، هم عامر بودن هم عاملش. در واقع آقا مکر رو زد به این ترامپ و نتانیاهو و اونا نقشه آقا رو پیاده کردن. اولش این بود که فضلش افضل شهدا شد، دومش این بود که آقا گفت، وعده داد، آقا سه تا وعده داد. یک، اگر اتفاقی بیفتد این مردم مبعوث میشن و کار رو تمام میکنن. کیه که نتونه نه انکار کنه این مردم مبعوث برانگیخته رو؟ یعنی هر کدوم از ما وقتی از جمع جدا میشیم میایم بیرون به صحنه نگاه میکنیم، واقعا شگفتی آوره. این امتداد خون خامنه‌ایه دیگه، این خون در این حجم مردم، در واقع گفت خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، معکوس عمل کرد. او خونشو به فدا کرد تا این صحنه به وجود بیاد، تا این عزت برای ایران به وجود بیاد. دومی وعدش این بود که گفت منطقه رو با آتیش میکشی و شد. سوم گفت قوی تر از ناوای تو مایی، اون چیزایی که میزنیم تمامش میکنه. تمام وعده های آقا محقق شد و حالا اینجا صحنه عوض شد. این ترامپ و این آمریکا با همه این همه اردورم بردنمشون گفت ما میایم چهار روزه. ترامپ به کشورهای عربی گفته بود چهار روز تحمل کنید، صرف چهار روز کار تمومه. گفت چهار روز کار رو تموم میکنیم، از جمهوری اسلامی چیزی باقی نمیمونه. چهار روز دیدن تموم نشد، گفتش که عوض کرد، گفت من اومدم اصلا هسته‌ای رو تموم کنم، نشد. بعد به یک چیز دیگه روبرو شد، گفت قول چراغ از چراغ در اومد، گفت من اینم کنگر رو باز میکنم، نتونست. بعد گفت اسکورت میکنم، نتونست. بعد گفت ائتلاف درست میکنم، نتونست. شما تمام این قولهای ترامپ رو ببینید، آخر رسید به اینکه آقا جنگ تا یک پیروزی، نتونست. آخرین کارش در واقع این زیرساخت پل و اینها بود. آخرش هم به خبرنگارا گفت من نمی، ما دو تا سه تا پل زدیم، به من زنگ نمیزنن برای مذاکره، حاضر نیستن بیان. تمام نقشه هاش بر فنا رفتش. فکر میکرد تو تشدید جنگ اتفاق چیزی بیفته، معکوس شد دیگه. بعد از دو هفته بالا پایین کردن و آماده سازی یا شکست های مختلفی که خوردن برای هلیبورن نیرو، که موجب شد 12 افسر و فرمانده ارشد آمریکا رو برک آمریکا خودش برکنارشون کنه، که از فرداشون در واقع امداد الهی طوفان شن در تبس رو در اصفهان دیدیم و همتون روایتش رو میدونید. موضوع خلبان نبود، موضوع این نبود که بخواد این حجم نیرو و تجهیزات مهم و گران قیمت هوایشو بفرسته که کار رو در واقع خلبان نجات بده. موضوع خیلی بزرگتر بود. اونجا چقدر با نتنز و نیروگاه هسته‌ای ما فاصله داره؟ 40 کیلومتر. این قرار بود یک هلیبورنی باشد با شکوه هالیوودی برای ترامپ، که جنگ تا یک پیروزی رو رقم بزنه، بیاد بیرون بره پیکارش. و خدای طوفان شن، خدای صاحب این شنها، خدای این مردم وارد میدان شد. به شجاعت این مردم، این بچه های رزمنده و و و اتفاقای که افتاد و اون داستانی پیش اومد که ترامپ گفت 200 هواپیما 300 هواپیما اون عملیات بودن، حالا هر عددی. ما با یک عملیات بزرگی روبرو شدیم که حالا هر چقدر بگذره و اخبارش بیرون بیاد معلوم میشه ما فقط 50-60 تا شهید دادیم، 11 تا شهید بغل هواپیما دادیم که از جنازه مطهرشون هیچی باقی نمونده. اما چی شد؟ نتیجه اون عملیات و شکست اون عملیات آخر، اون توییت بی‌ادبانه و بی‌شرمانه و وقیانه ترامپ بود خطاب به مردم ایران، که هر فحاشی کرده بود که خیلی هم تو خور آمریکا فشار ایجاد کرد. اما یعنی چی؟ شکست پشت شکست. من اگر بخوام یک مثالی بزنم اینجا، اگر بخوام یک در واقع ماجرایی رو تعریف بکنم، شباهتی رو بگم، اینی بود که ببخشید که با این مثال شأن و قداست این جمع، ولی یکم ممکنه مکدر کنه، ولی مجبورم. یک حیوان درنده رو در نظر بگیرید که تو یک گوشه گیرش انداختی. حالا این حیوان درنده که یک گوشه گیر افتاده، تو یک بنبستی رسیده، در یک جنگ بقایی که تو مسئلت نیست، به هر اقدام وحشیانه ممکنه دست بزنه. تو اینجا یک کاری رو کردی. اون کاره چیه؟ که میخوای حواست از اون پرت نشه. اون اینه که بزرگواران، برادران و خواهران، ما از سال 98 تصمیمی گرفتیم. اینو سید حسن نصرالله میگه و آقا هم بیان میفرمودن. از سال 98 سید حسن میگه که تاریخ منطقه از روز ترور حاج قاسم به دو قسمت تقسیم شد. آمریکایی ها تصمیمی گرفتند و ما هم تصمیمی. آمریکایی ها، بعد سید حسن لیست میکنه شکست های آمریکا رو در منطقه و در جهان، میگه پرونده های شکست خورده ای دارند و برداشتشون اینه که یک افرادی تکرار شونده باعث شکست های اینا میشن، لذا اینا تصمیم گرفتن این لیست رو ترور کنن. حاج قاسم هست، ابو مهدی هست، من هم هستم. سید اینو میگه. بعد ازش میپرسه خبر داری یا تحلیل؟ میگه نه، من خبر دارم که کی چجوری در کاخ سفید این موضوع طرح شده و صحبت شده. و اینجا در واقع میگه اونا اشتباه میکنن، فکر میکنن مقاومت به افراد بسته است. مقاومت مردمن، این جمع ایمانیه و کار خود را پیش خواهد برد. و اینجا میگه که ما هم تصمیمی گرفته ایم. دقت کنید بزرگوارا، تصمیم ما این است. ما فهمیدیم که آن چیزی که آینده منطقه رو معلوم میکند یک چیزه، اون چیه؟ خروج آمریکا از منطقه، پایگاه‌های آمریکا و آمریکایی‌ها بعد از منطقه خارج بشن. و اگر این اتفاق بیفتد، اینجوری می‌کنه سید، اسرائیل هم نخواهد، بدون احتیاج به جنگ. پس ببینید میدان استراتژیش معلومه، اون چیه؟ یک، پایگاه‌های آمریکا از منطقه باید خارج بشه. الان خود آمریکایی‌ها میگن از 17، من بیان اونا رو میگم ها، نگین 24 تا 8 تا انت تا، اونا میگن از 17 پایگاه آمریکا در منطقه 13 پایگاه از حالت عملیات خارج شده. دوم، سه دومین موضوع چیه؟ دومین موضوع اینه که خدا به ما روزی کرد، خدا به ما اعطا کرد. چه چیزی رو؟ بزرگواران، در این 300 سال تاریخ ایران ببینید، در این 300 سال ما با جنگ یا بی جنگ خاک از دست دادیم. تو جنگ نبودیم، جنگ جهانی اول اصلا جنگ نبوده، در قرارداد پاریس چی؟ دائم هرات رفته، بلوچستان رفته، فلانجا رفته، فلانجا رفته. ما تقریبا 1 میلیون کیلومتر مربع ما مساحت ایران رو از دست دادیم. مساحت ایران چقدره؟ 1,648,195 کیلومتر مربع. ببینید چه حجمی رو از دست دادیم. 50 ساله ایران 3 جنگ تحمیلی انجام داده، نه تنها خاک از دست نداده، بلکه امروز الان شما دغدغتون چیه؟ بچهای لبنان چی شدن دم مدیترانه؟ اینو یه دقیقه دقت کنید، پرچما رو ببینید. دو، میگید که آها ما یه چیزی پیدا کردیم بعد از این همه سال، تنگه هرمز. اون که گلوی آمریکا رو گرفته، تو حواس جمعه، گلو رو ول نکردی. این موجود، اون حیوان گوشه رینگ، گلوش گیر کرده، راه تنفسش بند اومده، انرژی، کالا و البته یه چیز جدیدی فراتر. ما 40 روزه به برکت این خون شهدا، بچه های میناب، رزمنده ها و و و شجاعت رزمنده ها، بصیرت مردم، به یک چیزی رسیدیم. آقا به هندوستان میگیم هندوستان، یادت قبل از دی ماه که نفت ما رو گرفتی که دلار نتونیم تو ایران بیاریم، که مشکل دلار ایجاد بشه، فضا اعتراض بشه، اختشاش تو ایران درست شه؟ یادته؟ سه تا نفکش ما رو گرفتی. میخوای دو تا نفکشت آزاد شه؟ شرط داره. اون سه تا رو آزاد کن. دو، باید با ما قرارداد خرید نفتی ببندی و ما برای اولین بار بعد از 6 سال هند اومده خریدار نفت شده برای دراز مدت. تو میگی بله، من دیگه معادله و حرفام بر اساس قدرته. من با تو مذاکره میکنم مبتنی بر قدرت. حالا هند بیا با من مذاکره. میخوای فرانسه یه کشتی رد کنم؟ ببین اون موضوع هست، یه صحبت علنی باید بکنی و مسئله ما رو با ترامپ پیش ببری. آقا بزرگواران، یه اتفاق بزرگی تو عرض دیپلماسی چند روز پیش افتاد. یک قطعنامه رو این متاسفانه حکام سرسپرده عربی بردن در سازمان ملل که ایران رو ببرن ذیل اصل 7 و تنگه رو به صورت جهانی نظامی باز کنن. چی شد؟ 2 وتو اومد موضوع رو بیرون کرد. از کجا؟ قدرت. شما صاحب قدرت شدید، یک سرزمین جدید به سرزمینامون اضافه شد. و بله، ما الان در یک آستانه بزرگ رفتیم. ممکنه بگیم آقا کلمه پیروزی برای این مثلا بیانیه که برای مذاکره اومد زیادی بود، قبول دارم. یه اتفاقی افتاده، دقت کنید. پس تمام اینا که من گفتم، یک صورتبندی بکنم سریع. ترامپ 5 تعهد داد، همش شکست خورد. آقا 3 تعهد داد، همش محقق شد. ما به یک دستاوردهای استراتژیک در میدان رسیدیم و همچنان گلوی اون بابا رو گرفتیم. حالا اون گفته ببین من 15 بند دارم. گفتیم 15 بندت به درد ما نمیخوره، ببین این 10 بنده با مجوزی که صادر شد از طرف رهبری، ما این 10 بنده میخوای بخوا، نمیخوای به قول ما مشهدا نخوا. حالا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا اینجوری شده که عجیبش اینه، اینا بلافاصله، یعنی وضعیتشونه، 10 بند ایرانو قبول کردن. کی دستور کار میز مذاکره رو معلوم میکنه در جنگ ها؟ برنده. بله، ما بزرگواران وارد میدان جدیدی از جنگ شدیم به نام دیپلماسی. میدان و خیابان عرصه سومو به ما رسونده، عرصه دیپلماسی. الان وقتشه که ببینیم میتونیم از این حیوان کنار کنج دستاوردهامونو تثبیت کنیم. الان میتونیم همچی کاری کنیم. حالا شد شد، نشد. امشب آقای قالیباف گفتش که جنگو ادامه میدیم. آقای پزشکیان گفت اگر لبنان در چارچوب قرار نگیرد ما مذاکره ای نداریم، ما در دهبند مذاکره میکنیم، ما چیزی نداریم اینجا، برمیگردیم به میدان. تو که اون گوشه گلوت هم که بیخ ماست. پس اون چیزی که ما الان باهاش روبرو هستیم عرصه چهارم نبرده. عرصه چهارم نبرد به خیابان نیاز داره. من این جمله این خبرنگار وطن فروش ایران اینترنشنال رو براتون بخونم. هیچ مذاکره کننده ای از جمهوری اسلامی نمیتواند شروط ترامپ را بپذیرد، اون 15 تا را، و امضا کند. چرا؟ به خیابانها نگاه کنید، آنها فاتح این جنگند. نه موشک میدهند، نه غنی‌سازی، نه نیروهای نیابتی. البته برادران لبنان، برادران عراق نیابتی نیستند. ما برادران و خواهران ایمانی هستیم که در یک چیز متحد دیدیم، مشترک دیدیم، متحدیم. ما خدا، ما استکبارسیتی، اینا چیزایی که ما رو به هم پیوند داد. ما اربعین رو میبینیم دیگه چجوری از ما استقبال میشه. نیابتی وجود ندارد. مردم مؤمنی هن که هدف واحدی پیدا کرده هن. در عوض آنها همه چیز را میخواهند، رفع تحریم، گرفتن غرامت، حتی مسئولیت حزب الله را. قدرت و اعتبار و جایگاه این جماعت از هر مذاکره کننده این حکومت بیشتر است. این قدرت خیابونه. حالا میدان جدید ما، میدان دیپلماسی، به قدرت خیابان احتیاج داره. چرا سید مجید موسوی دیروز دوبار توییت زد، محتوا تولید کرد، مطلب رسون به خیابان که آقا مراقب باشید، اتحاد، ما دستمون رو ماشه است. چرا؟ چون بچه های میدان نگران خیابانن. البته اشکالی نه، ما هم نگران میدانیم، این که اشکالی نداره. اما بدونید ما میگن وحدت ساحات در جبهه مقاومت، ما این وحدت خیابانها رو نیاز داریم. حالا یه دو تا نکته دیگه میمونه اینجا. یک، آقا مگه ما اعتماد داریم به آمریکا؟ نه، کاملا بر اساس بی‌اعتمادیست. به همین دلیل اول ترامپ توییت کرد که دهبند ایران، یادتون بیاد، اینا انقدر دروغگوان، خودشون گفتن دهبند، خجالت هم نمیکشن. بعد شد 15 تای ما، بعد اون یکی گفت ما انداختیم سطل زباله. دو، این آقای ترامپ ری توییت کرد توییت آقای عراقچی رو. چه چیزی بود تو توییت آقای عراقچی؟ در این دو هفته تنگه بر الگوی خودش باقی خواهد ماند، تا اون که بعد از اینم باقی خواهد ماند. تنگه برقراره، اون دست ما رو گلوه. حالا میگی دستت رو گلوه، من مذاکره میکنم بر اساس قدرت. میخوای کشتیات رد چه؟ اون گفته بود 130 کشتی در روز، کلا 140-150 کشتی. قبل از این قوله چراغ بیدار شه رد میشد. ایران گفت نه. چقدر؟ 20-30 تا. من 20 کشتی بیشتر از این نمیدم. الان هم که 2 روز ایران بسته. احتمالا پیامک هم دیدید، اداره دریانوردی هم اعلام کرد که به دلیل یه مشکلات فنی دیگه کل تنگه قابل استفاده نیست. یه جاست اونم لارک، بقیه تنگه مشکل فنی پیدا کرده که حالا بقیه دوستان میتونن برن ببینن، از جا نمیشه بیانش کرد. لذا شما با چه چیزی روبرو هستید؟ با یک منطق مذاکره بر اساس قدرت، با یک کسی که گوشه رینگ چی شده؟ اسیر و گرفتاره. و به همین دلیل ایران در این 1.5 روز 3 تا فشار برای موضوع لبنان آورده. 1، آرایش نظامی گرفته، حتی در آستانه شلیک هم رفته که دیدید اقلا در اخبار و اینها. 2، تنگه رو بسته. 3، به خود حالا راهنمای هدایت بچه های ظاهرن میگم این حالا داخل پرانتزیش، لبنان و اینها فشار سیاسی برای اینکه موضوع از زاویه سیاسی در واقع حل بشه و در واقع حزب الله این توان رزمش برای اون نبرد بعدی باقی بماند. لذا ایران این سه تا کار رو تا اینجا پیش برده. امروز هم که بیان شد، اعلام شد، اگر اسرائیل بخواد پیش بره ایران الگوش عوض میشه. و اینا آقای عراقچی خیلی توییت خوبی زد، بیان خانم هم توییت بود یا بیان بود که آمریکا میتونه انتخاب کنه آینده اقتصادش رو برباد بده به خاطر اسرائیل، یا تصمیم بگیره به خاطر خود آمریکا و اون آمریکا اول برگرده به شرط مذاکره و این چیزی که ما بیان کردیم. لذا چیزی که من تا الان میبینم اینه که ما در یک پیشروی میدان هستیم، در جبهه جدیدی. جبهه اول کجا بود؟ میدان. میدانم بگم چند تا جبهه داشت: جبهه غرب کردستان، جبهه منطقه‌های عربی، جبهه تنگه هرمز، جبهه رژیم. جبهه پنجم خیابان بود که خیلی مهم بود، و جبهه ششم موضوع دیپلماسیه. و امروز انشالله اونا بتونن اگر قرار شد پیش برود و اینها، دستاوردهای این پنج جبهه در میز مذاکره نه در میدان روشن و مشخص بشه. انشالله دعا کنین برای همدیگه، دعا کنین برای آقا، یادش گرامی باد، و انشالله که فرزندان خوبی برای امام و آقا باشیم. ما خیلی خوشحالیم، جزء تاریخی هستیم که در مقابل اشکلش بدترین آدم ها وایستادیم. ما که وای نستادیم، امام یه مسیح درست کرده، خودمون انداختیم، خودم انداختم تو این جمعیت دیگه، و یعنی چیزی نیستیم که شکر کنیم برای این اتفاق. انشالله خدا ما رو تو این مسیر پیش ببره. و من یه جمله آخرم بگم، سال 88 وقتی که این همه فشارهای، خب اولین بعد از 10 سال اون اتفاقا افتاد دیگه، 29 خرداد 88 آقا در نماز جمعه 88 وقتی اولین پیام رو میخواستن با مردم صحبت کنن، این آیه رو خوندن، این در واقع که خدا نازل میکنه بر دلهای مؤمنین سکینه و آرامش رو. بعد ایشون میفهمن که کار دشمن تولید تشویش، اضطراب و نگرانیه. این خیلی مهمه، برای از من مادرها به اینم توجه کنن. تموم شد، اصلا نمیخوام، هم یه آیه است، ایشون فکر میخوام کل قرآن رو بگم. این فکر کنم برای مادرهایی که خب با بچه ها خیلی درگیرن و عجینن خیلی میتونه کمک کنه. بعد آقا میفهمن که آقا کار دشمن تولید اضطراب و تشویشه، ولی خدا وعده داده، خدا گفته من نازل میکنم بر دلهاتون چی رو؟ سکینه و آرامش رو. بعد یه مثال مختلف و مفصلی رو آقا میزنن، مثل ماجرای صلح حدیبیه که میگن اونجا مؤمنا خارج از مدینه بدون سلاح محاصره شدن و گفتن کارشون دیگه تمومه. خدا این آیه رو اینجا آورد و از تو، و حتی یه عده از تو دل، مثلا میگم، حالا من الان نمیخوام اینو با مذاکرات الان مقایسه کنم، صلح حدیبیه گفتن آقا پیامبر ما رو خار و خفیف کرد، پیامبر رو میگفتن خار و خفیف کرد، از تو دلش چه اتفاقی افتاد؟ فتح مکه نصیب شد، حاصل شد. این وعده خداست که خدا به جریان مؤمن، خدا از تو دل اون حمله آمریکا به پلها و از این وحشتی که میخواست تو دل مؤمن ها ایجاد کنه، ماجرای طبس دو رو ایجاد کرد. ما به وعده خدا ایمان که ایچی، ما شاهد نزول وعده های خدا هستیم و انشالله جز این جبهه باقی بمونیم. خیلی ممنون، صلوات بفرستید.